بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. نکته ای ابهامی سوالی اگر وجود داره در این مورد در مباحث تاریخی مطرح بکنید تا این برنامه و ظرفیت برنامه در خدمت شما عزیزان باشه. گرچه سوالات دیگری رو هم که حقیر به عنوان مجری مطرح میکنم و یا عزیزان بزرگواری که در جای بنده اینجا به عنوان مجری سوالاتی رو مطرح میکنن، عموماً سوالاتی است که شما عزیزان مد نظرتون هست و یا برنامه‌های مناسبتی است که ما علاقمند هستیم در اون برنامه‌های مناسبتی اطلاعات خودمون رو، دانش خودمون رو نسبت به اون حادثه، واقعه، رحلت، شهادت، ولادت بالاتر ببریم و کسب ارتقا داشته باشیم از نظر شناخت و بینش و دانشی که در مورد یک شخصیت عزیز و بزرگوار هست. سبب این جلسه رو هم هدیه بکنیم به روح حضرت معصومه سلام الله علیها که این هفته رحلت و شهادتون حضرت بود. انشالله که بتونیم در ساحت قدسی اون حضرت هرچه بیشتر عرض ادبی داشته باشیم و عملا انشالله رفتار و کردارمون به گونه ای باشه که رضایت خاطر اون حضرت رو تأمین بکنه. در خدمت سرور عزیز و گراممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم و هرچه بیشتر بهرمند خواهیم شد. استاد عزیز در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما جناب آقای رجایی فر و عزیزان بیننده برنامه هر جایی که شرف حضور دارن. از خداوند متعال توفیقات روزافزون برای شما عزیزان طلب میکنم و میخوایم که انشالله این برنامه رو، این عرائض رو و اونچه که گفته میشه شنیده میشه انشالله خداوند متعال قبول بفرماید و وسیله قرب همه ما به ساحت مقدسش قرار بده. انشالله در خدمت هست.
انشالله جناب استاد، در خیلی از موارد حتی شخصی در معرکه هم به شهادت نمیرسه ولی مثلا حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو داره، از کیان و ارضش دفاع میکنه و از به هر حال کشته میشه، مجروح میشه، از بین میره. همه اینها رو ما داریم، حتی تلقی شهید میشه. حالا وقتی که حضرت معصومه سلام الله علیها میان به اون اهداف بلند و با دشمن مواجه میشن، اون دیگه به طریق اولا شاید که حمل شهادت بر اون حضرت بشه. سوال من اینجا اینه که آیا بگیم رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها و یا نسبت به شهادت او گواهی بدیم؟
بله، سلام الله علیها ما پشت سر گذاشتیم البته یاد روز گرامی داشته حضرت معصومه سلام الله علیها رو و یکی دو نکته رو در این ارتباط عرض میکنم برای تبیین بیشتر مباحث مربوط به اون حضرت. چون در همین روزهای اخیر بعد از سال روز وفات اون حضرت رو تعبیر میکنم دهم ربیع الثانی، بحثای صورت گرفت که این تاریخ چقدر اصالت دارد و در متون معتبر تاریخی آمده یا متون حدیثی آمده. توضیح کوتاهی در این باره اشاره میکنم و بعد اون نکته ای که فرمودید عرض میکنم که واقع مطلب ما درباره بزرگانمون از حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و بعدش هم امامزاده های جلیل القدر مثل حضرت معصومه سلام الله علیها به خاطر اون جفای عامی که در تاریخ صورت گرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام اطلاعاتمون محدود هست. متاسفانه حتی راجع به پیامبر اکرم که دیگه مسلمانان متفق هستند درباره تاریخ ولادت و وفات پیامبر، اینها میبینیم که اختلاف وجود داره. و درباره حضرت معصومه سلام الله علیها با وجود اینکه ما معدود روایاتی که داریم دلالت میکند بر عظمت و جلالت قدر این بانوی بزرگوار، ما خب روایاتمون محدوده. از جمله درباره تاریخ ولادت اون حضرت، تاریخ وفات اون حضرت، تاریخ ورود اون حضرت به قم و تاریخ خروج اون حضرت از مدینه و عزیمتشون به سمت ایران برای ملاقات با برادرش امام رضا علیه السلام هیچ گزارشی متاسفانه در متون تاریخی نداریم، متون کهن تاریخی. و عرض میکنم که تنها چیزی که هست در تاریخ قم، تاریخ قم از حسن ابن محمد ابن حسن قمی که از به هر حال محدثین و مورخان قرن چهارم هجری و معاصر مرحوم شیخ صدوق بوده، در که الان موجوده، اون تاریخ قم ترجمهش موجوده، در اونجا در بحث سادات حسینی که به قم آمدن از حضرت معصوم سلام الله علیه یاد میکند و آمدن ایشان به عزم ملاقات با برادر، برسیدنشون به نزدیکی صاحب و بیمار شدنشون و سوال کردنشون از اینکه قم کجاست، چقدر فاصله تا قم وجود دارد، که فاصله رو بیان میکنه، میفرماید که من رو به قم ببرید و ایشون وارد قم میشه، با استقبال مواجه میشن. بله، همین کتابی که دوستان لطف کردن، و با استقبال مواجه میشه. اونجا دارد که 17 روز حضرت در قم اقامت کردند و بعد از دنیا رفتند، بدون اینکه تاریخ وفات حضرت رو بیان بکنه. تاریخ وفات از یک کتابی است حدود یک قرن قبل، که در اونجا مطلب رو نقل میکنه که ولادت حضرت در ابتدای ماه ذوالقعده و وفات حضرت هم در دهم ربیع الثانی، و برخی اومدن 17 روز کم کردن از دهم ربیع الثانی، 23 ربیع الاول رو که پشت سر گذاشتیم با من روز ورود حضرت به قم مطرح کردن. واقع مطلب چون این نکته، یعنی تاریخ وفات حضرت در دهم ربیع الثانی اصالت سندی ندارد، یعنی از جهت منبع بیش از یک قرن عمر نداره، لذا این نکته رو من توضیحاً عرض میکنم که طبیعتاً بینندگان عزیز مستحضر میشوید با این توضیحات که عرض میکنم اگر نبودید، بر اینکه بله، خب اگر کسی سوال کرد که تاریخ وفات حضرت معصومه از جهت سند به هر حال اصالت دارد، میگیم خیر، اما به هر حال قطعاً حضرت یک روزی از دنیا رفتن، یک روزی به دنیا آمدن، یک روزی وارد قم شدند، ولی زا با عنوان یاد روز در واقع یاد میکنیم و توافق در واقع میشه بین شیعیان و علمای شیعه در این که اون روز رو به عنوان گرامی داشته وفات حضرت معصومه گرامی بدارن، لذا این رو توجه بهش باشد که یه وقت اگر کسی گفت که شما تاریخ سازی میکنید و چیزی که اصالت ندارد میاد میگید حضرت معصومه در این تاریخ از دنیا رفته، پاسخ این است که بله، توجه داریم به این که از جهت سند معتبری ندارد، اما جهت گرامی داشت حضرت به هر حال این روز رو پاس می‌داریم به یاد وفات اون حضرت، ورود حضرت به قم و نقش اشعریان. این توضیح رو عرض کردم برای اینکه تو این چند روز دیدم که در برخی از به هر حال فضاهای مجازی یک چنین شبهه مطرح شده که به هر حال این نوعی بدعت است و تاریخ سازی است امثال اینها، و توجه باشد که یک چنین توجهی هست. حالا دوستان چه بسا بهتر هست که از سالهای بعد به عنوان یاد روز وفات حضرت معصومه، نه سال روز که احیانا چنین شبهه پیش بیاد. یک نکته. نکته دوم هم بحث شهادت که فرمودید، اونم همینطور، یعنی ما در متون کهن درباره شهادت حضرت هیچ گزارشی نداریم. اون چه که هست در همون تاریخ قم صرفا اشاره میکنند که در نزدیکی صابه بیمار شد حضرت و سراغ قم رو گرفت، و در قم هم حدود 17 روز اقامت داشتند و بعد از دنیا رفتند. اما برخی استظهار، باز اون در برخی متون متأخر دیدم که مسئله مسمومیت حضرت و شهادت حضرت رو مطرح کردن، باز این از جهت تاریخی سابقه کهنی ندارد و برها تو متون کهن بحث شهادت و مسمومیت مطرح نیست. اما یک نکته رو باید توجه کرد و اون این که حضرت معصوم قدر متعقن جوان بودن، در سن 26-27 سالگی قاعدتا معمولا اینطور گفتن، و از میکنم که در این سن اون حضرت از دنیا رفتنشون کمی مشکوکه، ولذا از این جهت گفته میشه که رحلت شهادت گونه اون حضرت، که چه بسا مثلا در اثر صدماتی که در مسیر حضرت خوردن که دیگه تو اون تاریخ قم نیامده، یا احیانا مسمومیتی متوجه حضرت شده، اینا دیگه در تاریخ متاسفانه پنهان هست. و نکته آخر این که قطعا که شخصیت مثل حضرت معصوم سلام الله علیه مقام شهادت رو دارد، من جاهد فینا لنهدینه سبلنا، یا اون تعبیر و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله ثم ادرکه الموت فکان اجره علی الله، قریب به این مضمون اونهای شریفه، مضمونش همین است که کسی از خانه خارج شود در راه خداوند، از مکانم که بر جهاد در راه خداوند بعد از دنیا برود، اجرش با خداوند هست. معصوم سلام الله علیها از مدینه خارج شد به عزم ملاقات با امام رضا علیه السلام و در این مسیر ارشوت که احسنتم و من یهاجر فی سبیل الله و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. عرض کنم که با توجه به این گونه آیات طبیعتا اون بزرگوار مقام یک فردی که از خانه خارج شده برای از میکنم که وصول به ولی الهی و درک محضر ولی الهی و شخصیت مثل امام رضا علیه السلام طبیعتا جایگاه خاص خودش رو دارد و از این جهت تردیدی نیست. اما اینکه شهادت به معنای اصطلاحش اتفاق افتاده درباره حضرت، این توضیحی که عرض کردم.
حالا اینجور که فرمودید، حضرت مسیح سلام الله علیه که یک جایگاه ویژه خاص و عجیبی هم دارن، ولی قاطبه این سادات هم که از آن می آمدن بیشتر مبلغ بودن، بیشتر ناصر دین بودن و هر وقت هم می آمدن حکومت ها به قل و غمین ها می پرداختن، اینا با این خطرات هم می دونستن هم مواجه می شدن.
بله، و نکته خوبی رو یکی از دوستان از مبلغین از اهل منبر چند شب پیش مطرح می کردن که واقعیتیست، منتها توجه خوبی کردن به این نکته راجع به عظمت مقام حضرت معصوم سلام الله علیها و نقش اون حضرت در گسترش تشیع، در تعمیق تشیع، در اینکه یک مرکز علمی حدیثی این چنین در قم پدید آمد، اینکه ده ها و صد ها محدث و فقیه در اطراف قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها مدفون هستند، محدثان و فقهایی که کافی یک نفر از اونها در یکی از این شهرها باشه و براش گنبد و بارگاه بسازن. مثلا مثال می‌زدم، مثلا آیت الله بروجردی مثلا از معاصرین، آیت الله بروجردی اگر در بروجرد مثلا از دنیا رفته برایشون گنبد و بارگاه می‌ساختن و ده ها و صد ها مثل ایشون از محدثان و اصحاب ائمه که در قم مدفون هستن، همه تحت شعاع و در اون که بارقه حضرت معصوم سلام الله علیها، اون خورشید در واقع داره میتابه و اینها تحت شعاع او قرار گرفتن.
جناب استاد اگر اجازه بدید منتقل بشم یه سوال دیگری، چون حالا برنامه پرسمان تاریخی است و باید دارای سوالات متعدد و متنوعی باشه که البته سودمند و ارزشمند باشه. حضرت امیر علیه السلام نسبت به فدک حالا چه حساسیت هایی داشتن؟ حالا بیشترین وجه سوال اینه که وقتی که به حکومت میرسن تعاملشون با فدک چطوره؟ آیا اون رو پس میگیرن و یا نه؟
بله، عرض میکنم که خطبه بدعت ها رو که در این برنامه هم گاهی ازش یاد کردیم و همون خطبه ایست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه گویا در همون اوائل دوران خلافتشون در کوفه مطرح کردند، حدود 27 بدعت از بدعت های خلفای قبل از خودشون رو اون حضرت ذکر میکنن در اون خطبه. آدرسش هم عرض بکنم که در جلد 8 کتاب شریف کافی، روزه کافی، روایت 21، امیرالمؤمنین به تعداد از این بدعت ها اشاره میکنن، از جمله مسئله فدک رو بیان حضرت در اون جایی نست که من اگر بتوانم این کارهایی که قبل از من انجام گرفت باهاشون مقابله میکنم. یک تعبیری دارن حضرت در اونجا، وردت تو فدکن الی ورثه فاطمه علیه السلام، اگه بتونم فدک رو به ورثه فاطمه برمیگردانم. خود این تعبیر نشون میده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه گویا محظوری داشته که فدک رو به ورثه فاطمه برگردانه. ما 2-3 روایت در این زمینه داریم، 2 از روایت در واقع در این زمینه. یک دسته روایات در واقع اونهایی است که از امام صادق و امام کاظم علیهم السلام نقل شده و مضمون اونها این هست. روایت در علل الشرایع، علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 154 و 155 که میان خدمت امام صادق و امام کاظم بعدی سوال میکنن که چطور امیرالمؤمنین سلام الله علیه در زمان خلافتشون فدک رو پس نگرفتند، به اولاد فاطمه ندادند. هم امام صادق میفرماد هم امام باقر، تعبیر امام صادق سلام الله علیه این هست تو یک روایت. ابراهیم کرخی از حضرت سوال میکند که چرا امیرالمؤمنین هنگامی که به خلافت رسید فدک رو رها کرد؟ حضرت فرمود که به پیامبر اقتدا کرد. چطور؟ پیامبر اکرم وقتی که از مکه هجرت کردن به مدینه، خانه اون حضرت و عقیل تصرف کرد، عقیل برادر امیرالمومنین تصرف کرد. حضرت وقتی که آمدن تشهدن به مکه بعد از فتح مکه، دیگه تو خونه خودشون نرفتن، با اینکه میتونستن برن، پیامبر اکرم به هر حال حاکم بود، پیامبر بود، مالک اون خونه بود، با کرامت از کنارش رد شدن. بله دوستان، دوست کردن دوستان آوردن دوارت رو، با کرامت از کنار این مسئله رد شدن. چرا؟ چون در حقوق شخصیشون اهل بیت اعراض میکردن، به هر حال خیلی توجه به این جهت نداشتن که حالا کسی اگر تصرف کرد به صورت شخصی در مال اهل بیت علیهم السلام، این که به صورت شخصی برن سراغ، یه وقت برای تنبیه ظالم ممکنه به هر حال کاری انجام بدن، اما این که اون مال تصرف شده رو الزاما دنبال بکنن در امثال اینها. اینجا امام صادق فرمود که به پیامبر اقتدا کرد که عقیل اون خونه رو تصرف کرد. هنگامی که پیامبر اکرم مکه رو فتح کردن، به حضرت عرض شد که آیا به خانه خودتون بر نمیگردید؟ فرمودن که مگر عقیل برای ما خانه گذاشته؟ بعد امام فرمود که ما خاندانی هستیم که اگر به ظلم از ما چیزی بگیرن بازپس نمیگیریم، نه اینکه با ظلم مقابله نمیکنیم، اون حق شخصی از کنارش با کرامت و بزرگی عبور میکنیم. ولذا فرمود که فدک رو همینطور امیرالمؤمنین با من حق شخصی دیگه تصرف نکردن. این یه روایت. امام کاظم شبیه این رو داره فرموده. یک روایت دیگر باز از امام صادق سلام الله علیه داریم در همین علل الشرایع. تو اونجا حضرت اینطور تعبیر میکنن که در مورد فدک ظالمی بود و مظلومی، ظالمی فدک رو تصرف کرد و مظلومه ای خب فدک مال او بود و اینها، و هر دو به پیشگاه خدا رفتن. ظالم در این خصوص به عقوبت خودش رسید و مظلوم هم به ثواب خودش رسید، و ما کراهت داریم که چیزی که درش ظالم به عقوبتش رسیده و مظلوم هم به پاداشش رسیده اون رو دوباره به برگردن و تصرف کنیم اونها. یعنی هم بحث عبور با کرامت از کنار مسئله. این دو سه تا روایته که در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق در این باره نقل کرده. یه روایت دیگر هست که روایت از امام باقر سلام الله علیه که محمد ابن اسحاق که از امام باقر سوال میکند که چطور شد که امیرالمؤمنین سراغ فدک نرفت. حضرت فرمود که این روایت رو ابوبکر جوهری نقل کرده در الثقیفه و فدک، که از آن بیننده با این کتاب آشنا هستید شاید. این کتابی است که یکی از اهل سنت، از محدثان اهل سنت در قرن چهارم ابوبکر جوهری نوشته، و ابن عبدالحلی در شرح نهج البلاغه تقریبا به طور کامل کتاب رو نقل کرده. ما دسترسی به خود کتاب نداریم، اما به واسطه ابن عبدالحدید احیا شده این کتاب با عنوان الثقیفه و فدک. ابوبکر جوهری مرحوم شیخ عبدالهادی امینی آزاده علامه امینی رو احیا کرد و جدا چاپ کرد. در صفحه 118 اون کتاب روایت از امام باقر نقل شده که حضرت همدن که امیرالمؤمنین نمیخواست متهم به مخالفت با ابوبکر و عمر بشه، و این همون چیزی که در این خطبه حضرت داره بهش اشاره میکنه. حاصل اون روایات این هست که ببینید اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه آزاد هم بود، مردم آزاد میگذشتند به اینکه بره و فدک رو تصرف بکند، فدک رو به عنوان حق شخصی اولاد فاطمه حضرت تصرف نمیکرد، به همون با توجه به روایاتی که در علل الشرایع هست. و ضمن اینکه حضرت اینجا میفهمد که اصلا مردم به گونه ای هستن که چنین اجازه نمیدن. چرا؟ چون مردم خو گرفتن به عرض میکنم که بدعت هایی که در زمان خلیفه اول و دوم و سوم رخ داده و مانع بودن. مثلا خطبه کل شکل گرفته، بیان شده توسط امیرالمؤمنین برای بیان این نکته که قبل از من ولات و خلفا کارایی کردن که من الان نمیتونم با اونها مقابله بکنم، اصحاب خودم میان با من مخالفت میکنن. و بعد مثال میزنه به صلات تراویح و اینها که خواستم با نماز تراویح مقابله بکنم، صدای اعتراضشون بلند شد. بله. و قصه فدک هم یک چنین وضعی است. اما آخر نکته که عرض میکنم این که در خصوص فدک آیا حضرت اصلا تصرفی نکردن؟ چون درباره مسئله فدک دارد که عرض شود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مواجه بود با فدکی که عثمان اون رو داده بود به مروان. فدک در زمان عثمان واگذار شده بود به مروان حکم داماد عثمان، سال با تاریخ هیچ چیزی در این باره برای ما نقل نکرده. اما سوال این است که آیا امیرالمؤمنین در دست مردم گذاشته مونده این مال غصبی رو یا نه به سراغش رفته؟ چون مردم که دیگه این قسمت رو میپذیرفتن، با عثمان مردم معترض بودن نسبت عمل کرده عثمان و مروان اینها. به نظر میسه در تحلیل بخوایم با تحلیل وارد بشیم، حدس بخوایم بزنیم، طبیعتا حضرت سراغ فدک رفته، نه به عنوان ملک اولاد فاطمه که مردم اعتراض بکنن، بلکه به عنوان یک مال عمومی.
بسیار ممنون. اگر اجازه فرمایید، جناب آقای خرد عزیز و بزرگوار پشت خط هستن، از تهران خدمت این بزرگوار باشیم، سوالشون رو مطرح بکنند و انشالله که بشنویم و بهره‌مند بشیم. جناب آقای خرد، در خدمتون هستیم.
سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر رجعیفر و جناب آقای دکتر جباری.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟
سلامت باشید.
قربان شما، در خدمتم.
سوال تاریخی داشتم از نظر جناب آقای دکتر جباری.
بله بفرمایید.
در مورد امام علی علیه السلام سوالی داشتم.
بله.
معتبری و دیگر مورخان اهل سنت نوشتن که حضرت علی علیه السلام حدود 6 ماه بعد از وفات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با اوهای بیعت کرد.
بله.
اولا می‌خواستم بدونم که آیا این مطلبی که گفته شده آیا صحت داره، و اگر صحت داره این بیعت آقا امیرالمؤمنین با ابوبکر چگونه بوده، به چه شکل بوده. بعد سوال دومی که می‌خواستم بپرسم، بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد مدینه اون خطبه معروف قدکیه رو خوندن، ابوبکر در واقع احساس خطر کرد و در واقع آمد و قباله فتح رو بهشون داد. ولی حالا نقل است در تاریخ نمیدونم ساعتش چی بود، آقای استاد جابری بود بودن که در راه عمر در واقع جلوی حضرت زهرا رو میگیره و میگه این چیه، و حضرت زهرا میگه قباله فدای که اخراج من بده، بعد قباله فدای که میگیره و قاره میکنه و در واقع همونجا جسارت میکنه حضرت زهرا. میخواستم ببینم که صحت تاریخی این واقعه آیا درسته یا نه. ممنونم.
بسیار خوب، لطف کردید، ممنونم.
شما خدا داریم و شما رو بخورم.
بزرگوارید، با شما خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون. جناب استاد در خدمت هستیم. حالا اگر سلامی دونید ببینیم، دوستان میان برنامه ای هم میخوان داشته باشن که یک رفت و برگشتی و الا بحث استاد رو در خدمتشون باشه. بسیار خوب، میان برنامه با اجازتون میبینیم، بعد هم انشالله خدمت استاد هستیم که توضیح کامل بفرمایند و استفاده بکنیم. با برنامه خودتون همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و همراهان شریف و فهیم شبکه جهانی ولایت سلام، در عصر پیشرفت تکنولوژی و صنعت، ابزارها و روشهای نوینی برای انتقال و دریافت اطلاعات ایجاد شده، مثل بانکهای اطلاعاتی، کتابهای الکترونیکی و فضای مجازی. اما هنوز هم می شود گفت هیچ چیز در زندگی انسان جای مطالعه کتاب و لذت کتابخوانی رو نمیگیرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند هر کس با کتاب ها انس بگیرد هیچ آرامشی را از دست نداده است. فرهنگ کتابخوانی نیاز امروز و هر روز جامعه ما در مسیر پیشرفت و تعالی مادی و معنوی است. امروز هم در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم تا با کتاب ها، آثار، پژوهش ها و تألیفات نگارش یافته در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع، تاریخ امامت و مسائل پیرامونی اونها در سطح عمومی و تخصصی بیشتر آشنا بشین. با ما همراه باشید. سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در تعامل با گروه‌ها، فرقه‌ها و پیروان ادیان گوناگون همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و هست. کتابی که امروز با اون آشنا خواهیم شد اثری است تحت عنوان رسول خدا و یهود که به قلم آقای سید جعفر عارف کشفی نگاشته شده و توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در حدود 700 صفحه به زیور چاپ آراسته شده. در ادامه با محتوای این کتاب بیشتر آشنا خواهیم شد. نگارنده کتاب رسول خدا و یهود ابتدا نگاهی به حیات پیامبران الهی از ابراهیم خلیل تا رسول خاتم دارد. در ادامه به پیدایش یهودیت و یهودیان در شبه جزیره مکه و مدینه پرداخته است. سپس موضوع شناخت یهود از پیامبر و چگونگی تعامل آنان با رسول خدا بیان می شود. در فصل چهارم هجرت پیامبر به مدینه و معاهده ایشان با یهودیان مورد تشریح قرار می گیرد. خشونت یهود با رسول خدا، پیمان شکنی بنی قریظه و غزوه بنی قریظه در این بخش منعکس می شود و در نهایت تغییر مشی یهودیان در قبال رسول خدا مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد. در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم یهودیان با آن سابقه دیانت و اطلاع از بشارتهایی که درباره پیامبر خاتم و ظهورش در مکه و هجرتش به یثرب داشتند چه نیکو می توانستند به دانش خود جامعه عمل بپوشانند و سعادت دنیا و آخرت را برای خود به دست آورند و گوی سبقت را در ایمان آوردن به این پیامبر موعود از دیگران برو بایند، در رکابش جهاد کنند و خاطره اصحاب با وفای یوشع نبی و داوود نبی علیه ما سلام را بار دیگر زنده نمایند و نور خدا را در محیط تاریک بت‌پرستی حجاز به سرعت منتشر سازند. اما افسوس که آنان همچون بسیاری از قریشیان در قبال دعوت آن پیامبر از خود مقاومت نشان دادند و در معارضه با او از هر فرصتی بهره جستند. چرا پیامبری که پیش از اعلان رسالت خود به محمد امین شهرت داشت و صداقت و درستکاریش مورد قبول همگان بود، بعد از بعثت سخت مورد تکذیب قریش و یهود قرار گرفت و با مقاومت آنان روبرو شد؟ او با کمال مهربانی و مدارا با مردم زمانه اش مماشات می نمود و پیوسته خود را به آنان معرفی می کرد و با آیات قرآنی که وحی آسمانی بود با ایشان سخن می گفت و در گفتگو با یهود از کتابهایشان برای حقانیت خود نشانه می داد و سفارشات احبار گذشته یهود را به یادشان می آورد. با وجود چنین رفتاری چرا باید این گونه مورد تکذیب و آزار قرار گیرد؟ باید گفت به راستی زیانکارترین اهل حجاز یهودیانی بودند که بی محابا در برابر فرستاده خدا و نور نبوت او علم مخالفت برافراشتند و در این کار سخت لجاجت ورزیدند. دنیای خود را تباه، عاقبت خود را سیاه و آینده بشریت را تیره و تار ساختند. امیدوارم با مطالعه این کتاب به سیره پیامبر اعظم در قبال اقوام و اهل کتاب بیشتر پی ببریم. از همراهی شما سپاسگزارم.
خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. برنامه پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنه. سوالی رو برادر عزیز جناب آقای کرد مطرح کردن که البته دو بخش بود. یه بخشش جناب استاد در ارتباط با بیعت حضرت امیر بود که آیا بعد از 6 ماه اتفاق میفته، اگر ویژگی ها و خواصی داره اینو هم بیان بکنید که در خدمتون باشیم تا سوال بعدشون رو عرض بکنم.
بله، نکته ای که جناب آقای کرد بهش اشاره کردن در تاریخ آمده و بحث 6 ماه رو مطرح کردن. البته تو این متون اهل سنت گفتن فاطمه سلام الله علیها 6 ماه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفتن. این خب با متونی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده و مورد تصحیح هست که مبنی بر این که شهادت از زهرا سلام الله علیها حدود 3 ماه بعد از رحلت پیامبر اکرم اتفاق افتاد، قول قوی تر، یعنی هم فاطمه دوم خب یک اختلافی در اینجا وجود دارد، اما اصل این که امیرالمؤمنین بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در تاریخی که خیلی مشخص نیست روز و ماهش، اما بالاخره بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، این در متون شیعی از مکانی که با غیر شیعی هست و این رو در واقع بیعت دوم امیرالمؤمنین تلقی میکنیم. یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک بیعت اجباری از اون حضرت گرفته شد و اون هنگام بود که هجوم به خانه فاطمه صورت گرفت. بعد از حدود 50 روز، حالا طبق اون دیدگاهی که وجود دارد که با یک فاصله بعد از حدود 50 روز، مستنداتش هم حالا یه وقت تو همین برنامه اشاره کردیم، هجوم به خانه صورت گرفت و علی علیه السلام رو به زور بردن به مسجد و دست حضرت رو چسبوندن به دست ابوبکر. این بیعت اجباری است، اجبار یعنی طرف اختیار از خودش ندارد، ریختن در خانه و حضرت هم طبق مصلحت دست به شمشیر نبردن. طبق دستور پیامبر اکرم که اگر اعوان انصار نیافتی صبر کن و زمانی مقابله کن که یارانی داشته باشی، لذا حضرت رفتن. این بیعت اجباری است، منتها مردم و خود حکومت این رو بیعت نمی دیدن. به نظر جنگ های رده وقتی بالا گرفت، مرتدانی در نقاطی از جزیره العرب سر برافراشتند و دست از اسلام کشیدند و معروف به جریان حروب رده، کار که بالا گرفت و مردم خیلی استقبال از جبهه ها نمی کردن. طبق نقلی که در متونی آمده، از کنم که عثمان آمد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و این رو مطرح کرد که تا تو نیایی و بیعت نکنی با ابوبکر، مردم برای دفع مرتدان وارد صحنه نمیشن. یعنی گویا این وضعیت وجود داشت که مردم اون بیعت علی رو که ازش گرفتن بیعت نمیدیدن و میخواستن با حضور امیرالمؤمنین نوعی رسمیت بخشیده بشه به این خلافت. اونجا دارد که امیرالمؤمنین دیگه با پای خودشون رفتن برای بیعت با ابوبکر و این تعبیر است که در نهج البلاغه هم حضرت هست بهش اشاره کرده، در همون نامه معروفی که حضرت بعد از شهادت محمد ابن ابوبکر برای یارانی مثل عمرو ابن حمق و اینها نوشتن، تو نهج البلاغه موجوده. و امسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعوا عن الاسلام، با این مضمون که من دست نگه داشتم از بیعت تا دیدم راجعت الناس، یعنی مرتدان دست از دین کشیدن، و ترسیدم اگر من بیعت نکنم مقاومت بکنم منجر به محق و محو اصل دین اسلام بشه. اون تعبیر امسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس اشاره به همین بیعت دوم دارد که حضرت رفتند و با ابوبکر بیعت کردند. اون تا بیعت چیه؟ اسم بیعت اکراهی است، غالبا خب مایل نیستن اما به خاطر مصلحتی با پای خودشون رفتند و این بیعت رو کردن. بعد از اون دیگه مردم رفتن برای دفع مرتدان و خب مسئله انجام گرفت. این در ارتباط با اون نکته سوال اولیشون. راجع به سوال دومشون
در مورد سندش که یعنی اون مدرکی رو که میدن، سندی که برای فدک به حضرت میدن و بعد پاره میشه.
بله، عرض میکنم که طبق نقل ابن عبدالحدید، باز ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه تاریخ ذکر میکنه برای قصب فدک. ایشون میگه که حدود 10 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله فدک رو تصرف کرد ابوبکر و اقدامات فاطمه سلام الله علیها در اون تاریخ انجام گرفت. حضرت زهرا همونطور که جناب آقای کرد هم اشاره کردن، 2 اقدام انجام داده. یک اقدام دیدار خصوصی با ابوبکر که اونجا امیرالمؤمنین هم حضور داره و از کنم که ام ایمن هم هست به عنوان شاهد، ابوبکر خواست به عنوان شاهد اینها رو آورد و ابوبکر ناچار شد که بپذیرد، ناچار شد بپذیره و سند رو نوشت. این نقل در کتاب شریف کافی آمده، همون جلد اول کافی، اواخر تقریبا جلد کافی، باب الفیء و الانفال اونجا آمده. روایت امام کاظم سلام الله علیه در مجلس مهدی عباسی، همون جریان معروفی که مهدی عباسی نشسته بود که مثلا دادخواهی بکند، هر کس ظلمی بهش شده بیاد دادستانی بکند، امام کاظم هم در اون مجلس حضور داشت. یه وقت حضرت رو کرد به مهدی، گفت که ما بال و مظلمتنا لا ترد، شما که داری مظلمه ها رو پس میدی و رسیدگی میکنی، چرا مظلمه ما رو نگفت؟ چیه؟ فرمود فدک. گفت جریان فدک چیه؟ از توضیح میده در اونجا که فدک از کجا به ملک فاطمه منتقل شد و اینها بعد از رحلت فاطمه تصرف کردند و فاطمه رفت نزد ابوبکر رو و فدک رو تقاضا کرد ابی بکرم ناچار شد نوشت سند رو. فلما خرجت من انده، وقتی که از نزد او خارج شد مواجه با عمر شد و عمر دید که این سند دستش هست و گفت چیه؟ حضرت ابا کرد از اینکه سند رو بده، گرفت از دست فاطمه سلام الله علیها و نگاه کرد و دید که ابوبکر چه نوشته، تفل فیها، آب دهان انداخت روی او و پاک کرد نوشته ها رو و پاره کرد. این سه تا کار رو در اون مسیر انجام داد. این در اون نقل کتاب شریف کافی هست. بخش بعدی مسئله خطبه است که حالا البته از جهت تاریخی معلوم نیست که دیدار خصوصی با ابوبکر جلوتر از خطبه فدکیه در مسجد یا بعدش، اما به نظر میرسه میشه استظهار کرد که جلوتر شاید بوده. یعنی ابتدا طبیعی هم همینه دیگه، طبیعی این است که اول بره به صورت خصوصی بخواد، وقتی که موفق نشد بیاد به صورت عمومی. لذا این استظهار میشه کرد که حضرت آمدن به مسجد و با اون حالت خاصی که زنان اطراف حضرت گرفته بودند و پرده آویخته شد و همون خطبه معروف فدکیه رو ایراد کردند که متاسفانه با مقاومت ابوبکر مواجه شد، آخرش هم با تعابیر بدی که متاسفانه به کار برد و نوعی جسارت اهانت به فاطمه بود که حضرت دل شکسته برگشتن به منزل و خب به هر حال عرض شد که اون تعابیری هم که نقل شده در تاریخ که بعد از برگشتن با امیرالمؤمنین گفتگویی که دارن، اینها به هر حال دو اقدام بود که حضرت انجام دادن. بنابراین سوال جناب کرد که این سند نوشته شد، بله سندش هم عرض کردم که کتاب شریف کافیه و باب الفیء والانفاق.
ممنون جناب استاد. یه سوال ضبط شده یا از جناب آقای نورانی از قائم شهر، اگر اجازه بفرمایید از این اتاق فرمان سوال رو پخش بکنن و استاد عزیز هم پاسخ میدن و بهره مند میشیم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد جباری و مجیر محترم. من 7 سال قبل از استاد یه سوالی پرسیدم در مورد فتح و کشورگشایی. استاد فرمودن در زمان پیغمبر همچین چیزی بوده، منتهی مطلب چیزی که ما از علما شنیدیم این بوده که پیغمبر آغاز کننده هیچ جنگی نبوده و حتی تیر اول رو هیچ وقت پیغمبر پرت نکرده در هیچ جنگی، سالها صبر و تحمل کرده، صحبت کرده، دیگه مجبور بوده جنگیده. ولی استاد فرمودن که نه فتح بوده. میخوام ببینم این چجوری جور در میاد، یعنی پیغمبر به یه جایی میرفتن اسلام رو عرضه میکردن، اونها رو قبول نمیکردن، پیغمبر باهاشون میجنگیده، یا اینکه نه یه جایی کفر داشتن، کافر بودن، پیغمبر میرفت اونجا حمله میکرد به بهانه اینکه اسلام رو وارد کنه، آیا همچین چیزی بوده؟ اگر میشه در مورد این قضیه بیشتر توضیح بدیم ممنون.
متشکرم هستیم از عزیزان این صدا رو پخش کردن. خب طبیعتاً هم اگر فتحی باشه دلایلی داره، انگیزه هایی داره و شاید به این هم دغدغه این عزیز بود که برسه.
بله شاید به هر حال عرائض هفته قبل من خوب تبیین نشده برای دوست عزیزمون جناب آقای نورانی و شاید برخی از بینندگان عزیز. من به عنوان مقدمه این که در زمان خلفا مسئله فتوحات صورت گرفت، پیشینه در زمان پیامبر اکرم داشته یا خیر، و این که عرض کردم که در زمان خلفا ابوبکر سپس عمر و این که امیرالمؤمنین اصل فتح شام و ایران اینها رو تأیید کرده و به ابوبکر گفته لو فعلت لظفرت، اگر انجام بده پیروز میشه، نفرمود انجام نده. یعنی اصلش در راستای سیره پیامبر، اما کیفیتش بحث در کیفیتشه که خب در رأسش باید به هر حال شخصیتی مثل امیرالمؤمنین قرار میگیره، خلافت دست او میبود و قبل از اینکه فتح سرزمین ها بشه فتح قلوب انجام میگرفت، اون بحث دیگه است. اما اصل این کار که برن به سرزمین های و اسلام رو معرفی بکنن خب در زمان پیامبر صورت گرفت. کسی آشنایی با تاریخ اسلام داشته باشد، اصلا رسول خدا صلی الله علیه و آله به محض اینکه یک عزم کنم که بستیدی پیدا کردن و از شر در واقع قریش به نحوی راحت شدن با صلح حدیبیه، یعنی قریش تا سال پنجم تمام تلاششون رو کردن، تا سال پنجم جنگ خندق رو به راه انداختن، با احزاب آمدن به مدینه و عرض کنم که با 10,000 نفر شکست خورده برگشتن، دیگه سال ششم ناچار از صلح شدن. بعد از اون خیال پیامبر اینو دار راحت شد که تا 10 سال دیگه با قریش جنگ ندارن. لذا پیامبر اکرم سریه ها رو فرستادن به مناطق مختلف. عرض میکنم که مثلا سریه ذات الثلاثه توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرماندهی شده در سال 8 و با پیروزی حضرت برگشته. کجا رفته؟ منطقه ذات الثلاثه در شمال جزیره العرب در مسیر شام. جنگ موته چجور اتفاق افتاد. هرچند جنگ موته در واقع پاسخی بود به اون تعدی که نسبت به پیک پیامبر اکرم در اون منطقه صورت گرفته بود، اما بالاخره پیامبر 3000 نیرو رو به فرماندهی جعفر ابن ابی طالب میفرستن منطقه اون موته در اردن فعلی. این حالا کشورها طبق تقسیم امروز که نبود، اما بالاخره منطقه بوده خارج مدینه، خارج جزیره العرب. این 3000 نیرو برای چی میرن اونجا؟ که جنگ بکنن. خیر، درست میفرمایید، پیامبر هیچگاه آغازگر جنگ نبودن. توصیه اکیدشون بود که شما آغازگر جنگ نباشید. توصیه پیامبر به همه این سریه هایی که میفرستادن بود که شما برید دعوت به اسلام بکنید، اگر اسلام اصل اسلام رو پذیرفتن دعوت به نماز بکنید، اگر نماز رو پذیرفتن دعوت به زکات بکنید، اگر زکات رو پذیرفتن دیگه اینها رو رها بکنید، اگر مسلمان شدن برگردید، اگر اهل کتاب بودن اینها، اگر اینها رو نپذیرفتن دعوت به جزیه بکنید. بنابراین چه مشرک باشد چه اهل کتاب، کافر کتابی باشد، این مراحل باید طی بشه. با این وجود اگر اصرار داشتن که نه ما اسلام رو میپذیریم و نه جزیه خواهیم داد، در حالی که در تحت قلمرو حاکمیتی اسلام میخوان زندگی بکنن، اون مشرک میگه من میخوام بتخانه‌مو دائر بکنم داشته باشم، اونم که میگه که من مستقل نمیخوام در اینجا باشم. احیانا چون ببینید اگر پیمان و عهدی با دولت اسلامی نمیبستن چه اهل کتاب چه مشرکان، اولا بتخانه رو اسلام تحمل نمیکنه در مورد مشرک، در مورد اهل کتاب ممکنه به هر حال در قلمرو دولت اسلامی اینها اقدام به کارهای بکنن بدون اینکه عهدی پیمانی نوشته بین اینها و دولت اسلام باشه. لذا دولت اسلامی رها نمیتونه بکنه اینها رو به حال خودشون. بتخانه رو تحمل نمیکنه. اگر مقاومت کردن در قبال تخریب بتخانه چاره‌ای جز جنگ نیست. پس جنگ به تعبیر امیرالمؤمنین آخر الدواء هست. آخر الدواء الکی، داغ نهادن در مورد بیمار آخرین دواست. اینجا همینطور جنگ به عنوان آخرین مطلب بود که پیامبر اکرم توصیه میکردن. در زمان پیامبرم اتفاق افتاده. مناطق یمن چطور تصرف شد؟ یمن جزء جزیره العرب به طور کلی است، اما جزء قلمرو به دولت اسلامی در آغاز نبود. پیامبر اکرم بعد از فتح مکه نیرو فرستادن به یمن. این اسمش رو کشور گشایی میخواد بگذارید، فتوحات بگذاریم، دعوت به اسلام بوده در واقع اینو بگذاریم. این بوده دیگه، پیامبر اکرم به این مناطق نیرو میفرسته با این توصیه. یا افراد قبول میکنن با شهادتین، صرف شهادتین کافیه، لازم نیست قلبشو بشکافن که آیا قلبا هم تو ایمان به این داره یا خیر. هم که شهادتین گفت تحت حمایت دولت اسلامی قرار میگیره به عنوان یک مسلمان، بتخانه تخریب میشه و به عنوان یک مسلمان تحت حمایت دولت اسلامی قرار میگیره. به این شکل در زمان پیامبر موارد متعدد داشتیم. این حالا دیگه به عنوان پیشینه فتوحات میشه ازش یاد کرد.
یعنی در واقع اصل فتوحات مشکلی نداشته، منتها حضرت امیر علیه السلام به شیوه ها و روش ها و نوع برخورد ها اگر تعریضی بوده، اشکالی بوده، اونجوری نگاه می‌کردن.
بله که متاسفانه بوده. یعنی در فتوحاتی که زمان خلفا انجام گرفت، اتفاقی هم جز همین بدعت ها و عملکردهای غلطی است که فرماندهان مثل خالد بن ولید و دیگران متاسفانه انجام دادن، گاهی کشتارهای نادرستی و ظالمانه کردن که قطعا مورد تایید امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبوده.
جناب استاد، یه سوالی رو از حضرت علی که سوالات بارده است بپرسم، در مورد نبیذ هست که آیا نبیذ شراب هست، حرامه، و ظاهرا خلیفه دوم یک دیدگاهی نسبت به مسئله فقهی داشتن، اینو میخوام توضیح بفرمایید.
بله، اشاره خوب فرمودید. اینم بخشی است از همون خطبه بدعت ها، یکی از همون 27 موردی است که من تعمدی دارم که تو این برنامه اشاره داشته باشم همینطور به اون بخش های مربوط به 27 بدعتی که در خطبه امیرالمؤمنین اشاره میکنن. طبق شمارشی که من کردم 16مین بدعت هست از اون 27 بدعت. تعبیر حضرت این است که وحدت علی النبیذ، اگر بتوانم بر شرب نبیذ حد جاری میکنم، مثل حد بر شرب خمر. حالا توضیح کوتاهی عرض میکنم که از آن بینندم شاید براشون ابهام باشد که نبیذ اصلا چی هست، فرقش با شراب چیه. خب شراب که مشخصه، از انگور، از آب انگور، از همون دوره جاهلیت، قبل از جاهلیت متاسفانه بوده و هیچ پیامبری شراب رو حلال نکرده، علی رغم نسبت دروغ و ناروایی که حضرات مسیحیون و کلیسا میدن به حضرت عیسی که شراب تعارف کرد به حواریون و نعوذ بالله شراب نوشید و و گفت این منزله خون من بنوشید و اینها، و این تهمتی است که به این پیامبر معصوم الهی میزنن، چنان که در همین تورات و انجیل نسبت های ناروای شرب خمر به انبیاء پیش از حضرت عیسی مثل حضرت لوط و اینها متاسفانه زدن، در حالی که مسئله شراب در همه ادیان به عنوان یک امر تشریعی ثابتی وجود داشته و هیچگاه شراب رو هیچ دینی هیچ پیامبری حلال نکرده، حتی یک قطرش رو هم حلال نکرده. این یک نکته. در اسلام هم وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مبعوث شدند، به خاطر رواج مسئله شرب خمر ناچار شدن پله پله مواجهه داشته باشن با این مسئله. لذا در ضمن 3-4 مرحله آیات مربوطه به تحریم شرب خمر نازل شده. در مرحله اول عرض شود که آیه 219 سوره بقره نازل میشه: یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر، اثم کبیر و منافع للناس، منافع مادی مردم درش دارن، و اثمهما اکبر من نفعهما، گناهش بالاتر است. و اینها این نازل میشه تا اینکه دارد که با وجود اینکه آیه نازل شد، تعدادی از صحابه که از جمله عبدالرحمن ابن عوف جزء اونها بود، یه روزی شراب خوردن، بعد از شراب به نماز ایستادن و آیه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون رو اعبد ما تعبدون قرائت کردن در حال مستی. لذا بعد آیه 43 سوره نساء نازل شد: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى با مستی وارد نماز نشید. با این وجود که این آیه هم نازل شد، باز متاسفانه برخی از صحابه چون عادت داشتن از قبل به خوردن شراب، حالا من داشتم توضیح میدادم مفهوم خمر و شراب رو، خمر همین شراب انگور هست که خب عرض کنم از قبل از اسلام بود و در دوره اسلام، نبیز فرق میکنه، نبیز شرابی بود که از خرما درست میکردن، شراب خرما بود. منتها دو گونه نبیز داریم، یعنی یک نبیز حلال یک نبیز حرام. نبیز حلال همون چیزی بود که در عصر پیامبر هم وجود داشت و چون در مدینه آبها گاهی مزه خوبی نداشت به تلخی میزد، در زمان پیامبر اکرم مقدار خرما داخل مشک آب میریختن، خرما یا مقداری کشمش یا جو یا گندم یه چیزی قاطی میکردن که مزه آب کمی تغییر بکنه. گاهی این میماند، حالت مست کنندگی پیدا میکرد، ولی در اول تا زمانی که نمانده ابتدای مدارکی میکردن اون هیچ اشکال نداشت. نبیز یعنی نبض انداختن، ریختن چیزی داخل اون آب، این نبیز حلاله که خب بوده. اما متاسفانه تبدیل شد به تهیه شرابی از همون خرما و اینها که اسلام و اهل بیت علیهم السلام شدیداً باش مقابله کردن. و جناب خلیفه دوم خیلی اصرار داشت بر خوردن این نبیز، همون چیزی که امیرالمؤمنین میفرماد که من باش مقابله میکردم اگر بتوانم. و جناب خلیفه هم استدلال میکرد به این که من چون گوشت شتر زیاد میخورم و اذیت میشم، باید یک نبیزی روش بخورم که مقدار، یا مثلا گاهی میگفت که من خیلی نمیخورم، مقدار اندک میخورم، با آب قاطی میکنم و امثال اینها. بلذا در زمان خلیفه دوم نبیز با من امر مشروع حلال جلوه داده شد، در حالی که از نظر فقه اهل بیت و امیرالمؤمنین مخالفت داشتن. و عرض کنم که حضرت اشاره به این نکته میکنند که اگر بتوانم حد جاری میکنم بر شرب نبیز. حالا از زن بیننده رو من ارجاع میدم، چون به هر حال روایت در این باره زیاد هست، جلد ششم القدیر مرحوم علامه امینی صفحه 251 تا 261، 10 صفحه، ایشون به طور کامل روایات مربوطه به حرکم که نبیز خوری جناب خلیفه رو اونجا نقل کرده.
استاد عزیز، ما دو تا تلفن هم هست که هم باید عذرخواهی بکنیم اگر یه مقداری به هر حال معطل موندن، به کرم و بزرگی خودشون ببخشن. ابتدا آقای اگر بتونیم در این وقت کم دو تا تلفن رو مختصر هم اگر سوال رو مطرح بکنن که ممنون میشیم. جناب آقای رستگارنیا از اصفهان، ما در خدمت این عزیز هستیم، بفرمایید.
با سلام خدمت شما مجری محترم و استاد جباری عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتیم.
آیا کتاب کامل بهایی از لحاظ تاریخی و از لحاظ سندی مورد اعتماده؟ چون گزارش های عجیب و غریب تو این کتاب اومده، از جمله همراهی عمر سعد با اسیران دشت کربلا، ورود اسیران دشت کربلا به در ماه ربیع الاول به دمشق و درگیری فیزیکی امام حسین با مروان در مدینه و گزارش های عجیب و غریب که اصلا توی هیچ منبعی نیست و جالب اینجاست که شهادت حضرت رقیه هم به این کتاب استناد میکنن و این کتاب های اصلا مورد اعتماده و گزارش هایی که داده از کجا آورده و بیشتر نظر شخصی خودش ها در اون گزارش ها ایجاد کنه، مثل حر ابن ریاحی که مثلا وجدانش با وجدان داره حرف میزنه، اینا نظر شخصی نویسنده است. فکر نمیکنم این توی چیزی باشه و بیشتر جنبه ردیه نویسی داره تا جنبه تاریخی و بسیار. اون چیز دست اون در نکنه.
ممنونم جناب آقای رسکارنیا، با شما خداحافظی بکنیم. فکر کنم یه عزیز دیگری هم. بسیار خوب، شما استاد در خدمتیم، چون فرصتمون کمه بتونیم بیشتر استفاده کنیم.
خواهش میکنم. بله، کتاب کامل بهایی از عماد الدین طبری از قرن هفتم، عرشبت که یک متن در واقع به گونه حالا داستانگونه و تاریخی است از مسائل مربوط به سقیفه و حوادث بعد از سقیفه، الکامل و سقیفه. و عرشبت که ببینید در ارتباط با منابعی مثل کامل بهایی و امثال اینها که در قرونی اون ششم، هفتم، هشتم یا مثلا پنجم اینها تدوین شده، ما نمیتوانیم به صرف این که در این متون روایات احیانا متفردی یا مخالف با روایات قطعی تری که در متون پیشین آمده، مثلا جریان عمر سعد، خب در متون قبلی، مقاتل قبلی خب نیامده، اون که همراه نبود در جریان بردن اسرا به شام، متفرداتش رو چون متفردات ضعیفی دارد، به این دلیل ما بخوایم کل کتاب رو نفی بکنیم، همین کار رو باید در ارتباط با تاریخ طبری انجام بدیم. مگر تاریخ طبری که به هر حال از معروف‌ترین کتب تاریخی هست و مسند هم نقل کرده، مسند یعنی ذکر سند، تاریخ نوع روایی است دیگه، در ارتباط تاریخ طبری مگر بخش معظمی از روایات مربوط به دوران خلیفه اول به بعد تا عصر امیرالمؤمنین از سیف ابن عمر تمیمی کذاب جعال نیست که خود اهل سنت او رو کذاب جعال دانستند؟ با این وجود میتونیم مثلا تاریخ طبری رفعیت ازش بکنیم؟ نه، اینطور نیست. لذا ما در ارتباط با منابع تاریخی، چه منابع تاریخی کهن، چه در ارتباط منابع تاریخی مثل این که مربوط به قرن هفتم هست، بعد دست به عصا راه بریم. یعنی ببین اون روایاتی که با متنش وقتی عرضه می‌کنیم بر روایات دیگر، بر شواهد و قرائن، استبعادی نیست، قابل قبول هست از جهت عقل دلالی، قابل پذیرش. اونهایی که نه متفرد هست طبیعتاً رد می‌کنیم.
ممنون جناب استاد. جناب آقای محمد رضای عزیز و بزرگوار از اصفهان، ما خدمت حضرت عالی هستیم. هم بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم. سلامت باشید، قربان شما، سالم باشید.
سلام کارشناسی برنامه خدا بازاده.
ممنون هستیم. علیکم السلام، در خدمتیم.
شما خیلی خیلی تماس دارید.
قربان شما جانم.
من یه سوال داشتم از شما.
بله.
رضای پر راجبین خرد ابن یزید جوفی.
بله.
مثلا شنیدم که میگن از نسلیشون مثلا بعد اومدن یاران امام صادق بودن، جس تعذر نداره موجی از جمهور بود که دعوت امام حسین را اجابت نکرد و امام حسین
نفر. آقا با سوال میخوای تکرار؟
خیلی متوجه نشدم.
یک بار دیگه میشه بلندتر سوالو؟
قربان یزید جوفی بود در زمان امام حسین که
بله
دعوتش کرد که به امام حسین لبش نگفته به امام حسین نفر. من شنیدم که میگن نسل ایشون که بعد از ایشون بودن یاران امام صادق بودن.
من چیزی سر
از نظر بسیار از نظر زوریش البته
بود. بله، از زوریه ایشون بودن میگن. بله، بسیار خوب، ممنونیم. اگر اجازه بفرمایید
سوال
خداحافظی بکنیم.
متوجه سوال شدیم یا باید نه؟
بله کجا مشکل نه، مشکلی نیست. ممنونم جناب آقای محمد رضای عزیز، دست شما درد نکنه، خداحافظ شما، با شما خداحافظی میکنیم. استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. البته تعبیر عبیدالله ابن حر جوفی است.
بله.
اون حر ابن یزید ریاحی، همون به هر حال شخصی که فرمانده نیروهای ابن زیاد بود و بعدش هم توبه کرد و به امام حسین پیوست و شهید شد، حر ابن یزید ریاحی.
بله.
یا عبیدالله ابن حر جوفی که در مسیر امام یکی از منازل باش ملاقات کرد و دعوت کرد و متاسفانه نپذیرفت و گفت که اصلا من آماده شهادت نیستم و اینها. این که از نسل او کسانی، چون خودش با امام همراه نشد، البته بعدها اشعاری در پشیمانی از اینکه همراهی با امام نکرده و اینها رو داره ازش نقل کردن، اما بالاخره عاقبت به خیر نشد این عبیدالله ابن حر جوفی. این که از نسل او کسانی جزو اصحاب امام صادق بوده باشن بنده نشنیدم. نه نشنیدم، یعنی بازها شاید مثلا تحقیقی بشه کرد، اما تا به حال این که از نسل او کسان جزو اصحاب امام صادق بوده باشن حداقل بنده نشنیدم.
از حر ابن یزید جوفی نداری؟
نداری، نه. حر ابن یزید ریاهی که همون حر معروف، عبیدالله ابن حر هیچ ربطی هم به اون حر نداره، جدای هست، مثلا دو قبیله هستن.
جناب استاد دیگه 3-4 دقیقه فرصت داریم، به هر حال بی ادبی نشه خدمت سرور عزیزمون جناب منصوری از تهران. حالا یه اشاره ای هم شده، بفرمایید. گفتن که آیا زندگی نامه مذهبی و سیاسی و اقتصادی خلفای اول، دوم و سوم از لحاظ تاریخی در میان تاریخ دانان شیعه و اهل سنت تفاوت زیادی داره یا نداره؟
بله، به این صورت باید عرض بکنم که شاید بشه به 3 قسمت کرد، یعنی گزارش های مربوط به خلفای سگانه رو بخشش مشترکاتیست که در هر دو دست منابع آمده، اون چیزی که قطعیات تاریخی، مثلا که اینا با در زمان ابوبکر جریان مقابله با مرتدان اتفاق افتاد، تاریخ نویسان شیعه هم نقل کردن، مقابله با جریان فتوحات اتفاق افتاد، اونم نقل کرد. مشترکاتش از قطعیات تاریخی و عملکرد اونها اینها. بخشش هست که شیعه نقل کرده به عنوان امور در واقع مذمت‌آمیز و ملامت‌آمیز و نقد این خلفا، عملکرد این خلفا که در متون اهل سنت کمتر بهش توجه شده یا اشاره شده، سعی کردن که اینها رو واردش نشن. مثلا به عنوان مثال خواهم از کام هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها و از کام تفاصیلش که در کتاب مثل کتاب سلیم ابن قیس آمده، خب قطعا به این تفصیل در متون اهل سنت دیده نمیشه، چون اگر بخواستن با این تفصیل نقل بکنن، تصریح بکنن به شهادت فاطمه در اثر اون ضربه، که خب دیگه با دست سنت‌نگاری میکشیدن دیگه. لذا اینها تو مثلا بعضی از بدعت ها، مثلا کتابی دارد ابوالقاسم کوفی در قرن چهارم 329 نشد وفاتشه، الاستغاثه فی بدع الثلاثه، الاستغاثه بدعت های خلفای سگانه رو برای شما. خب طبیعتا نباید انتظار داشته باشیم این گونه گزارش ها در متون اهل سنت باشه، اما در نقطه مقابل دسته گزارش ها از در متون اهل سنت که در متون شیعه نیست و اون مداحی ها و تعاریف و روایات فضائل این خلفاست که خب همون جعلیاتی است که در زمان معاویه رسماً معاویه رسمیت بخشید به این جعلیات، که اون روایت معروف ابن ابی الحدیث از ابوالحسن مدائنی که در کتاب الاحداثش نقل می‌کنه، معاویه رسمیت به صورت رسمی بخشنامه صادر کرد که برید فضائل درباره عثمان نقل کنید، بعد که خیلی نقل کرد گفت برید درباره ابوبکر عمر فضائل نقل بکن، مردم نقل کردن، نقل می‌کردن، جایزه می‌گرفتن، بعد گفت که بیاید درباره فضائلی که درباره علی نقل شده مثل اونو بسازید درباره خلفا. این اون چیزایی است که مثلا الحسن و حسین سیدا شباب اهل جنه در اون زمان ساخته میشه، ابوبکر محمد سیدا کهول اهل جنه و امثال این گونه روایات در واقع، یا لقب صدیق از القاب خاص امیرالمؤمنین بود گرفتن دادن به خلیفه اول، لقب فاروق لقب امیرالمؤمنین بود گرفتن دادن به خلیفه دوم و امثال اینها، هم دست روایات دست سومه که در متون عامه نقل شده، روایت شیعه نافی اینهاست، و دست قبلی هم که عرض کردم در متون ما نقل شده، اونها سعی کردن که نقل نکنن.
بهره‌مند شدیم جناب استاد، این هم رزق ما بود خدمت شما باشیم و همه عزیزان و بزرگوارانی که مشخصه با دعای خیر این عزیزان هست که سایه اساتید بر سرمون هست و این تشکیلات و برنامه ها الحمدلله وجود داره و این شبکه با برکت در انتشار مسائل و مطالبی که واقعا علمی است، پژوهشی است، مستنده و برای عموم اهل علم، اهل فکر، عموم مردم، متدینین، ادیان، فرق، برای همه مفید هست و استفاده میکنن. خدا رو شکر یک سفره معنوی است و یک برکتی است و دعای خیرتون در این زمینه مؤثر هست. تا برنامه دیگر که باز با دعای خیرتون این برنامه تقدیم حضورتون بشه و خدمتتون برسیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را میجویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را میپویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را میخوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.